بسم الله الرحمن الرحیم. در وصف عالم طبیعت تعبیر قوه به کار رفته و در اوصاف موجود عقلی تعبیر بالفعل به کار رفته. بحث تا به اینجا آمد که اگر داره طبیعت به عنوان عالم قوه هست، پس این همه فعلیاتی که در نشأه طبیعت مشاهده میشه، این فعلیت ها را باید به حساب چی بیاریم؟ باز عذرخواهی میکنیم از این که مقداری مباحث تکرار میشه، گاهی به عنوان یادآوری مطالب قبل که مقداری اون نکته‌ای که در نظر هست تا به عرض محضر تقدیم بشه، اون نکته خودش رو بهتر نشون بده. عرض کردیم که نظام طبیعت یک نظامی هست که خدای عالم اون را بر مبنای قوه و استعداد قرار داد، ولذا چون در این نشأه قوه مطرح است، سخن از حرکت استکمالیه و در فلسفه هم بحث حرکت، چه حرکت در اعراض مثل حرکت در کم، که این درخت قد پیدا می کند، کمش رشد می کند، جسم انسان رشد کمی می کند و همینجور تمام موجوداتی که در این عالم ماده جسمانی هستند، وجود کمیشون میبینید در حال رشد نمو و رشد نمو بر اساس حرکت در کمه که قدشون بلند میشه یا تعداد و عددشون زیاد میشه، و چه حرکت در کیف که کیفیات شیء مادی متغیر باشه، مثل این که الان درخت سیب رو به زردی مثلا داره میره، قبلا سبز بود الان زرد شده، طعم فلون میوه فلون نوع طعم بوده الان حرکت کرده، تغییر پیدا کرده، طعمش عوض شده، بویش عوض شده، یا حرکت در زمان و مکان که اینها رو در اعراض میفرمایند، یا حرکت در جوهر که ذات موجود مادی یک پارچه در حرکت، اینها این حرکت ها فقط در نشأه طبیعت تصور میشه. سرش اینه که چون اساس این نشأه بر قوه است، اساس این نشأه طبیعت بر این است که چیزی رو از خودش نداره، اما اون چرا که از مافوقش میگیرد، اون اخذش، گرفتنش، فیض را از مافوق، کمال را از مافوق، باعث رفتن او از نقص به سوی کمال میشه که از نداری به سوی دارایی میره. اساس نشأه طبیعت چون بر قوه نهاده شده و لذا میبینیم که حرکت استکمالی، چه حرکت استکمالی که در اعراض و چه حرکت استکمالی که در جوهر، این در عالم طبیعت تصور میشه. و فرمودید که عالم عقل و موجود عقلی در اونها قوه و استعداد راه نداره، اونها فعلیت محضن، هرچه هستن دارائی هم، نقص ندارن، ضعف وجودی ندارن، به هر مقداری که کمال لایق وجودشونه اون مقدار کمال رو دارن. بعد فرمودید که در عبارات ممکن نیست که موجودات در عالم طبیعت که بر اساس قوه هستن بدون تأثیر اون موجود عقلی بالفعل بتوانند از قوه بودنشون در بیان، از نقصشون بیرون بیان، کمالی پیدا بکنن. تا اینجا را در این چند روزه با قدری توضیحاتی که عرض شد آمدیم، منتها دنبال نکته میگردیم و اون اینه که فرمودید که نشأه طبیعت که صرف قوه هست و استعداده، پس این همه فعلیت هایی که الان در او تحقق دارد و نیز فرمودید که هر یک از این فعلیت های موجود الان همه در اون حدی که هستن نه ناقصن نه دارای شرن، در اون حدشون کاملن. هسته خرما در هسته بودنش به همون مقدار کمال داره، به همون مقدار وجود داره، به همون مقدار فعلیت داره. بعدم که هسته خرما درخت خرما بشه کمالش بیشتر شده، فعلیت او قویتر شده و فعلیت بعدی روی فعلیت قبلی آمده، اون کمال قبلش بالاتر آمده، تشدید شده. به تعبیر هست آقا روحی فدا در کتابها اشتداد جوهری پیدا کرده، یعنی جوهر اینها، گوهر ذاتشون اون مقدار کمالی رو که داشت قوی تر شده، شدت پیدا کرده. اینها همه که الان بالفعل و نقص هم که فرمودید در نظام هستی راه نداره، مگر این که مقایسه می فرمایید یک موجودی را با موجود دیگر، می فرمایید این ناقصه، اون کامله، اون اکمله. مثلا جماد را نسبت به نبات در درس اول مقایسه فرمودید، فرمودید که نبات کامله و از جماد بیشتر کمال داره، اما جماد به نسبت به نبات ناقصه. درسته که کمالاتی داره، اما اون اندازه کمالی را که بخش نباتات دارن جمادات ندارن. پس مثلا جماد میشه ناقص، نبات میشه از او کامل، حیوان از نبات کاملتر، انسان از حیوان کاملتر. اما این مقایسه رو بر می داشتید، می فرمودید که مقایسه نکنیم، آیا جماد در جماد بودنش ناقصه؟ نه. آیا نبات در موطن نبات بودنش ناقصه؟ نه خیر، و همچنین حیوان و انسان چه نقصیه؟ مثلا هسته خرما الان جماده، فعلا رشد نداره. وقتی این هسته خرما رو بردید کاشتید، او شروع کرد به رشد کردن، بعد از یک سال، ده سال، بیست سال یک درخت خرمای بارور که شده، میایید اون هسته را نسبت به این درخت که قیاس میفرمایید میگویید درخت از او کامل تره. اما هسته خرما از این که یک هسته هست در هسته بودنش نقص داره؟ نقص نیست. پس نتیجه این بحث این شده که نشأه طبیعت هم اون چرا که ما الان مشاهده میکنیم مشهود ماست، مشهودات ما با تمام انها و اقسامش از جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها که در درس اول تبیین شد، الان همه هر کدامشون در موطنشون یک فعلیت کامل هم قوه است در اون موطنش. نخیر، مثلا هسته خرما در هسته بودن قوه است یا بالفعل؟ بالفعل قوه نیست. بله هسته خرما به نسبت به درخت شدن قوه است، استعداد، اما به نسبت به هسته بودنش که بالفعل الان فعلیت دارد، یک نحوه وجوده، اون که دیگه ضعفی نداره، نقصی نداره. پس این که می‌فرمایید دار طبیعت یک دار قوه هست، تو کجای طبیعت قوه مطرح هست؟ و حال این که اون چه که در نشأه طبیعت ما ملاحظه می‌کنیم همه یک پارچه فعلیت هست. درخت ها فعلیت دارن، آب فعلیت داره، ابر فعلیت داره، ستاره ها و ماه و آفتاب فعلیت دارن، موجودات دیگر فعلیت دارن. فعلیت یعنی چی؟ یعنی کمال دارن، یعنی کمال دارن، وجود دارن، هستن، متحققن، به مقدار ظرفیتشون و در حد خودشونم از وجود داشتن، از کمال داشتنم پرن، خالی هم نیستن. هسته خرما به مقداری که هسته بودنشه به همون مقدار پره، نقص نداره، به همون مقدار وجود داره. بله او رو نسبت به مافوقش مقایسه می فرمایید که هنوز اجوفه، هنوز توخالیه، هنوز کمال بیشتر رو نگرفته که پرتر بشه. اما این مقداری رو که داره که پره، که این مقدار کمال و وجودی رو که دارد، وجودش در اون اندازش، در اون حدش کامل پره. پس دار طبیعت دار قوه هست چطوره؟ عبارت داشتید که و این جوهر در را که محیط به اشیا عارف به اونها پیش از اونها موجود بالفعل است که فعلیت محض است و مقدم بر قوه که دار طبیعته، یعنی این قوه دار طبیعته. پس دار طبیعت یعنی قوه، یعنی استعداد. خب پس چطور دار طبیعت که الان ما توش در این نشأه ظاهر زندگی میکنیم، این کجاش الان قوه هست؟ این که هر چی ما میبینیم که همه فعلیته، که هر چی رو که تازه با دیگری هم قیاس میکنیم باز یک نحو فعلیته، منتها فعلیت او را با فعلیت موجود دیگر قیاس میکنید، میفرمایید فعلیت ایشون کمتره، فعلیت اون بیشتره. اما هر دوتا در اصل فعلیت داشتن، کمال داشتن، وجود داشتن، در اون اصل که با هم دیگر شریکن. که نظر مبارک شما هست که در درس اول یه بحثی پیش آمد به نام کمال اولی و کمال ثانوی، که عرض کردیم کمال اولی موجودات با هم دیگر تفاوت نداره، چون کمال اولی موجودات همون اصل وجودشونه، اصل تحققشونه. ولذا در فلسفه همین ابتدا که وارد بحث میشوند میفرمایند که ما شک نداریم که زمین هست، آسمان هست، آفتاب هست، انسان هست، بله همه در این هست که به تعبیر آقایان کانه تام هست، یعنی اصل وجود اشیا همه در این هست بودن که با هم دیگر شریک هم، همه یکی هم. می فرمایید خدا هم هست، بله آفتاب هم هست. در این هست و بود بودن که کمال اولیه، آیا در این با هم دیگر فرق دارن؟ نه خیر. اما بله در کمالات ثانوی چرا؟ حالا این چه نحوه هسته و اون دیگری چه نحوه هسته؟ این هستیش تا چه مقداره و اون دیگری هستیش و بودش تا چه اندازه، تا چه حده؟ اینی که حالا می‌فرمایید که غیر از خدا همه هستن، خدا هم هست، اما غیر از خداوند هستیشون بودشون حد داره، ولی خداوند هستش بودش حد نداره. اینا مربوط به کمالات ثانویه. الان هم که در نشأه طبیعت هستیم، در اصل کمال اولی این نشأه طبیعت که اصل وجود اشیا هست، در این اصل که همه فعلیت دارن، که هسته خرما هم فعلیت داره، درخت خرما هم فعلیت داره، منتها شما وقتی میایید فعلیت هسته خرما را، وجود او را با کیفیت وجود و کمالات درخت خرما که مقایسه میفرمایید، میفرمایید که اون مقدار وجود و کمالی را که درخت خرما داره، اون اندازه را هسته خرما نداره. اما حالا اون اندازه رو نداره، کمتر از اون اندازه رو که داره، که در اصل داشتن کمال و وجود که با همدیگر شریکن. پس شما جنابالی در این نشأه طبیعت میتونید یه جایی بگردید برای ما، فقط قوه گیر بیارید، صرف استعداد، که مراد از اون قوه و استعدادم یعنی نقص، نداری، نبود، بله که نمیشه نقص و نداری که بشه صرف قوه و استعداد، که هیچ جا گیر نمیاد، برای اینکه هر چرا که تو میخوای بیابی همه مشهود توه. در درس اولم فرمودی که مشهودات ما همه وجودن، که اگه وجودن، وجود کماله، وجود خیره، وجود برکته، نقص نداره، در هر اندازه‌ای که هست و همون مقدار کامله، درست؟ تصور این که نشأه طبیعت و این عالم ماده یک دار قوه هست و دار استعداد محضه، اینو چه کارش کنی؟ چجوری تصورش کنی؟ چه کارش بکنی؟ ظاهرن که از جنبه روال بحثی گیر میفتی، نا کجاش قوه هست؟ این یک راه بحث که باید فکر کرد. راه بحث دیگرم که فرمودید موجود مجرد عقلی فعلیت محضه، فعلیت محضه. اما موجودات نشأه طبیعت فعلیت هستن، اما فعلیت محض نیستن. فعلیتی هستن که این فعلیتشون استعداد این رو داره که تبدیل به فعلیت دیگر بشه، تبدیل به کمال دیگر بشه. مثل این که الان می‌فرمایید آب تبدیل به هوا میشه. آب یک نحوه فعلیت و وجوده، هوا نحوه دیگر فعلیته، ولذا بین این دوتا نحوه به یک تعبیر منطقی تباینه. میفرمایید آب هوا نیست، از همدیگر سلب میشن و قابل حمل بر همدیگر هم نیستن. بفرمایید آب یعنی هوا، میگیم نخیر، آب بر هوا حمل نمیشه، هوا بر آب حمل نمیشه، لذا امتناع حملم دارم. هم ممتنع است که این کمال را حمل بر اون کمال کنی. مثلا میتونی بگی که درخت انسان است، انسانیت را حمل بر درخت کنید، نمیشه. آب انسان است، نمیشه. هوا سنگ است نخیر، حملشون ممتنه. سلبشون چطوره؟ سلبشون ممکنه. هوا آب نیست، درست. حیوان انسان نیست، درسته. انسان سنگ نیست، درسته. آسمان زمین نیست، درسته. پس معلوم میشه که اینها هر کدامشون یک نحوه فعلیت خاصن، اما فعلیت اینها فعلیت محض نیست که هیچ نحوه در اینها قوه و استعداد راه نداشته باشه، نخیر، بلکه در اینها قوه راه داره. چطور؟ درسته که جماد نبات نیست، اما جماد قوه رسیدن به نبات رو داره. میبینید این قوه آمده ارتباط برقرار کرده بین فعلیت ها. خیلی فرمایشه همینی که بنده خدا قوه نقص نداریه، این نداری میاد بین دارایی ها ارتباط برقرار میکنه. میگیم که نبات جماد نیست و جماد هم نبات نیست، نمیشه نبات را حمل بر جماد کرد، اما میگیم که در جمادات یک قوه است که میتوانند نبات بشوند، میتوانند. این میتوانندش که اون بیان قوه شه و استعدادشه، این قوه و استعداد آمده ربط وجودی میشه که ما بتونیم از یک کمالی، از یک فعلیتی به فعلیت دیگر منتقل بشیم که بگیم جماد نبات می شود، نبات حیوان می شود. حالا لفظ می شود رو ببینید چه شیرینه، الفاظ چقدر اینجا عجیب می شن. الان که این هسته خرما جماده، جماد چی بود؟ فرمودید چیزی که جسم داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، محسوسه و و، اما احساس نداره، رشد و حرکت نداره، بله نمو نداره. خب پس الان این جماد به نام هسته خرما درخت خرما نیست، درسته؟ اگر بخواید بفرمایید که هسته خرما درخت خرما هست، به نظم منطقی باطل. چرا؟ برای اینکه این کمال محدود به حدی است، دارای یک ماهیتیه. عنایت داشته باشید، بحث داره دقیق میشه. دارای ماهیتیه که این ماهیتش برایش دو تا دیوار درست کرده، بین او و بین نحو کمال دیگر مطلقا فعلا جدایی انداخته، که شیء دارای ماهیت اون شیء است که هم بر دیگری قابل حمل نیست و هم از غیر خودش قابل سلبه. مثلا میگید جماد که یک کمالی است، یک ماهیت مخصوص، یک ماهیت محدود به یه حدیه. نبات هم یک کیفیت و یک ماهیت مخصوص به حدیه. می توانید بفرمایید که این محدود، اون محدود نیست. و اگر بخواید بفرمایید که این محدود، اون محدود هست، می بینید محاله. از یک طرف در سلبش امکانه و از طرف دیگر در حملش امتناعه. اونجایی که هم سلب داشته باشیم هم حملش ممتنع باشه، پای ماهیت تو کار میاد، پای حد تو کار میاد، درسته؟ حالا همین که فرمودید هسته خرما درخت خرما نیست، که اگر بفرمایید هسته خرما درخت خرما هست، میبینید غلط میشه. اما بفرمایید که لفظ را، میفرمایید که هسته خرما قابلیت این رو دارد که درخت خرما بشود، بشود. میبینید که وقتی پای قوه و استعداد آمده، بلافاصله پای شدن هم تو کار میاد، که شدن حرکت استکمالی، که هسته خرما استعداد و قوه و قابلیت اون رو دارد که درخت خرما بشود. منتها قابلیت نزدیک رو در نظر میگیریم، قابلیت دور رو نه. بلا بفرمایید که هسته خرما هم درخت خرما نیست، سنگ هم درخت خرما نیست، اما میتونید بفرمایید که فعلا هسته خرما قابل این است که درخت خرما بشود. اما میشود گفت که سنگ هم قابلیت این رو دارد که درخت خرما بشود. بله، قابلیت نزدیک رو بخواهید بفرمایید، استعداد نزدیک رو بخواهید حساب بفرمایید، که این شی تا یک غلط وجودی خور، تا یک تغییری درش پیش آمده، بلا فاصله از این حد کمالش بیفته در اون حد کمال دیگر، اینو میگن قابلیت نزدیک. اما یه وقتی یه شیئی است که الان یک استعدادی داره و الان هم یک کمالی داره، شیء دیگر هم یک کمالی رو داره، اما ایشون بخواهد به یک اندک تغییری غلط بخوره به اون کمال بالاتر برسه، الان نمیتونه، بلکه باید چندین غلط بخوره تا بتونه به اون کمال برسه. اگر ما بخواهیم بحث حرکت رو پیش بیاریم، همیشه باید قابلیت نزدیک رو برای شیء بالقوه در نظر بگیریم. مثلا برای هسته خرما این قابلیت نزدیک هست که چای قلقی خورده بشه درخت خرما، اما سنگ هم قابلیت درخت خرما شدن رو داره، ولی این قابلیتش خیلی نزدیک نیست. سنگ مثلا باید سالها بر او بگذرد تا تبدیل بشود مثلا به خاک، و سنگ قابلیت خاک شدن رو داره، این غلط رو میتونه بخوره. اما بخواهید قابلیت او رو با درخت خرما بسنجید، باید چندین غلط بخوره، باید بعد از چند سال تبدیل به خاک بشه، و این خاک احیانا در مسیر یک هسته خرمایی هم قرار بگیره، که یک هسته خرمایی رو هم در این خاک بکاریم که قبلا سنگ بود و الان خاک شده، تا هسته خرما از این خاک ارتزاق کند و این خاکی را که قبلا سنگ بوده الان بشه متن هسته خرما، بعد بشه درخت خرما. اینه که قابلیت رو با در نظر گرفت. حالا غرضمون اینه که این قابلیت و استعداد در نشأه طبیعت است که بین کمالات وجودی موجودات ارتباط برقرار میکنه. پس قابلیت اینجا چه کار است؟ کار قابلیت در نشأه طبیعت چه کار است؟ کار قابلیت و کار قوه که اصلا عنوان نشأه طبیعت اینه که نشأه طبیعت قوه ربط وجودی میدهد بین موجودات بالفعل. ربط وجودی میده. خدا این رو واسطه‌اش قرار میده. ولذا میبینید که چوب، سنگ، اینها همه قابلیت این رو دارن خاک بشه. میبینید قابلیت اینا رو برده به سوی خاک. خاک قابلیت این رو دارد که بشود درخت خرما میشه. درخت خرما قابلیت این رو دارد که از او میوهی به نام خرما ظهور کند، این میشه. و میوه و خورای او قابلیت اون رو دارن که خوراک انسان هم بشوند، و وقتی خوراک انسان شده اند، بخشی از بدن انسان او رو جذبش میکند به نام نطفه. او قابلیت این رو دارد که بشود نطفه میشه. نطفه قابلیت این رو دارد که بشود یک کودکی، یک انسانی،
یا اگر اون درخت خرما را، اون برگش را، اون سبزی روی زمین را، اون میوه را یک حیوانی خورده، قابلیت این رو دارد که بشه نطفه حیوان، و نطفه حیوان قابلیت این رو دارد که بشود یک حیوان، یک بچه حیوان، یک مثلا بره، بزغاله، بلچه و هاکزا حالات بالاتر. در تمام این نشأه طبیعت میبینید که اونجا که پای قابلیت و استعداد و قوه هست، پای طبیعت در کار. اما اونجایی که این قابلیت سرپل میشود تا یک کمالی، یک حقیقتی، یک فعلیتی، به یک فعلیت بالاتر و کمال قویتر راه پیدا بکنه، از این موطن باید دنبال عقل بگردید. حالا توجه داشته باشید، عنایت داشته باشید. الان که یک بار چه به نشأه طبیعت نگاه می‌فرمایید، همه بالفعل، همه فعلیت هم. این فعلیت طبیعته. با تعریفی که فرمودید، فعلیت طبیعت نیست. طبیعت قوه است، فعلیت غیر از قوه است. اما در متن تمام این موجودات در نشأه طبیعت که فعلیتاً وجودن کمال خاص خودشون رو دارن، قوه و استعدادهای خوابیده شده، اون قوه شون، اون استعدادشون طبیعته. اما اون مقدار از فعلیتی را که دارن، اون مقدار فعلیتشون به لحاظ این که از فعلیت عقلی آمده است، عقله. ولذا آقا تعبیر می‌فرمان دائما که نظام هستی رو یک پارچه عقل دارد اداره می‌کنه. نظام هستی رو یک پارچه عقل دارد اداره می‌کنه. یک پارچه. حالا وقتی آدم می‌افته در مقام تفکر، می‌بینه که عجب، زمین شده عقل، آسمان که عقله، این درخت که الان این نحوه فعلیت دارد که عقله. بله، همه عقلم، همه یک پارچه عقله. منتها عقلی هستن که در این عقلها در نشأه طبیعت قوه و استعدادهایی نهفته شده که این قوه و استعدادها اونها رو به مرتبه بالاتر کمالات عقلی میرسانن. اما اینها اون موجود مجرد عقلی نیستن، اینها به یک تعبیری عقل متنزلند. اون موجود مجرد عقلی که فعلیت محض است، هیچ نحوه درش قوه و استعداد وجود نداره، اون ماوراء طبیعته. حالا تعبیر میکنیم، میگیم عالم طبیعت را ماوراء طبیعت اداره میکنند. ماوراء طبیعت اداره میکند. اداره کردن ماوراء طبیعت به طبیعت چجوریه؟ اینه که دم به دم به طبیعت فعلیت بده. برای اینکه فعلیت طبیعت قوه است، آن به آن طلب قوه داره. یسألهم من فی السماوات والارض، همه قوه این رو دارن که کمال بگیرن. از اون ور اون حقیقت عقلی عالم، کل یومن هو فی شأن، هی میگه بفرما، هر چی میخواهید بگیرید، فعلیت میخواهید بگیرید، هی فعلیت میده. اینا میگن آقا باز قوه داریم. هی فعلیت میده، میگه باز قوه داریم. لذا عنایت داشته باشید، نظام هستی را از یک طرف فعلیت محضی در حال افاضه گرفته یا دائم الفضل علی البریه، و از طرف دیگر قوه و استعداد و نقص گرفته که دم به دم دهن باز کرده. لذا از این طرف دائما درخواسته برای اینکه قوه است، میگه من میتونم بشم، من میتونم بگیرم، من میتونم بیشتر کمال پیدا کنم، من قوه این رو دارم که به من بیشتر بدهید. از این ور هی میگه آقا من میتونم، من میتوانم. از اون ور بهش میفرمان یا الله بیا بگیر بالاتر، بیا بگیر، بگیر بالاتر بیا. اینه که در مقام تفکر اگر ما اون چرا که مشهود ماست بخواهیم در موطن فعلیتشون ملاحظه بفرمایید، همه میشوند یک پارچه عقل، و اون چرا که قوه و استعدادشونه که میتوانند بشوند، به اون لحاظش میشود طبیعت. حالا میفرمایید که اگر اگر فعلیت نباشه هیچ موقع این قوه ها تا از اون قوهشون فراتر نمیرن. البته اینها دائما در حال طلب و میتوانن میمانن. حالا بفرمایید که اگر به میتوانندشون جواب ندهن، اینا دائما در همون موطن این که فقط ما میتوانیم میمانن و ما میتوانیم که چیزی نیست، نفسه. حالا به اینها بگوین که اگر ما به شما هیچ فعلیت ندهیم، شما در همون موطن قوهتون بمونید، آیا قوه اون موطن قوه شما یک موطن کماله، یک موطن وجوده؟ اینه که در فلسفه فرمودن که قوه که از او تعبیر به حیولا می کنن، حیولا هیچ کمالی رو نداره، هیچ کمالی رو نداره. فرق بین حیولا و عدم اینه که عدم هیچ کمالی رو نداره و قوه یافت کمال رو هم نداره، اما حیولا هیچ کمال رو هم نداره، قوه و استعداد هیچ کمالی رو نداره، فقط یک کمال رو دارد که میگه من میتونم که به من بدید. همین میتونم کم نیست، همین میتونم کم نیست. بعد حالا بروید به دنبال فرمایش جناب رسول الله که الفقر و فخری یعنی چه، دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.